صفحه 80. مگر به تو نگفته که ریش سفیدان تصمیم گرفته اند برای مراسم شبیخانی عید پاک سال آینده نقش ماتلن گناهکار را بازی کنی؟ کاترینا برای برخ کشیدن گریبان گشوده خود شروع به بستن دکمه های آن کرد و گفت: یاناکوس جان، من همین حالا هم مادلن هستم. احتیاجی نیست که آن پیرمرد جهنمی فاسد بگوید. پیرمرد میگوید چون موهایم طلایی است میتوانم نقش مادلن را بازی کنم. یاناکوس سخنان وی را برید و گفت: این موضوع دیگری است کاترینا. من خودم این چیزها را خوب نمیفهمم و بنابراین نمیتوانم برای توضیح بدهم. تنها میدانم که تو دیگر به پانایوتیس تعلق نداری، بلکه متعلق به خداوند هستی و باید از این پس پاهای او را با عطر بشویی و با موهایت خشکشان کنی. فهمیدی؟ چه فرقی میکند خنگ خدا؟ ببین، هر مردی، حتی همین پانایوتیس خپله هم در لحظه های خاصی فرشته می شود. یک فرشته درست و حسابی که البته گوشت و پوست و استخوان دارد و فقط حرف نمی زند. اما بعد از آن لحظه های خاص دوباره به زمین می آید و می شود یاناکوس یا پانایوتیس و یا همین ارباب پیر خودمان پاتریارک آس. حالا فهمیدی؟ خدا از زمین برم دارد اگر چیزی فهمیده باشم. به قول ارباب پاتریارک آس، در آتش جهنم بسوزم. بیوزن خشماگین سطل آب را از زمین برداشت و چنان محکم در برابر خانه پاشید که پاهای یاناکوس و حتی گوشهای یوسفکش هم خیس شد و ناگزیر آنها را تکان داد. آنگاه تمسخرآمیز گفت: چون مرد هستی یاناکوس بیچاره و درست به همین خاطر هم نمیتوانی بفهمی. برو به امان خدا و بخت یارت باشد. امیدوارم که دست کم این را بفهمی. یاناکوس با چوب دستی آرام به یال خرش زد. خر تند و تیز به راه افتاد و او هم خوشحال از اینکه از دست بیوه‌زن رهایی یافته به دنبالش دوید و همچنان که می رفت با خود گفت: اول برویم خانه کشیش ببینیم سفارشی دارد یا نه. اگر اول سراغ او نرویم مثل ترک ها از کوره در می رود و می گوید: اول من، بعد ریش سفید ها. من نماینده خدا در لیکوفریسی هستم. پس اول برویم سراغ گرگ بزرگ تا برای من درد سر درست نکند. و در همان حال سر را برگرداند و کاترینا را دید که نیمه اوریان سرگرم شستن جلوی خانه خود است. بعد با خود زمزمه کرد: ای هرزه، ببین خدا چه اندامی به او داده تا بتواند مردان را از راه بدر کند. مانولیوس بیچاره، اگر به دامش بیفتی روزگارت سیاه می شود. در همان زمانی که یاناکوس با خود سخن می گفت و پیش می رفت، پدر گریگوریس با ردای برنگ گل کاسنیش، میانبند مخمل سیاه و سر و پای اوریان بیتاب و انان گسیخته همچون سگ آبی در حیات خانه آمد و شد می کرد و با تسبیح سیاه کهربایی هدیه اسقف ور می رفت. ماریوری به عادت هر روز خجولانه سینی صبحانه محتوی قهوه، بیسکویت و پنیر پدر را آورد تا ساعتی بعد هم دو تخم مرغ آب پز و لیوان باده کهنه که پدر برای شکم عزیزش در انبار ذخیره کرده بود برایش بیاورد و پس از آن پدر به عبادت بپردازد. ماریوری پس از آنکه سینی را روی نیمکت سنگی زیر داربست مو گذاشت، سرگرم آبیاری گل و گیاه باغچه شد. رنگش پریده بود و کبودی دور چشمان سیاه بادامی و لبان خشکش حکایت از بیخوابی می کرد. مادرش به هنگام جوانی از درد جانکاه ریوی جان باخته بود و ماریوری نیز از همین بیماری رنج می برد و هرگاه پدر به او می نگریست آهی می کشید و با خود می گفت: بهتر است هرچه زودتر شوهر کند و نوه‌ای برایم بیاورد. بعد دیگر هرچه خدا خواست همان بشود. میکلیس جوان رشید و درشت هیکلیست و وارث خانواده نجیب و مرفه. پس از آنکه آبیاری گلها تمام شد، ماریوری خواست به درون خانه بازگردد که کشیش با فرو دادن آخرین لقمه صبحانه او را فراخواند. صبر کن، کجا می روی؟ می خواهم با تو صحبت کنم. او دیگر یارای مهار خشم خود را نداشت و می رفت تا آن را بیرون بریزد. ماریوری به لنگه در تکیه داد و بازوان خود را صلیب وار در هم انداخت و منتظر ماند. او می دانست پدر از چه وضع که می خواهد سخن بگوید و از همین رو به خود می لرزید. درست دو دقیقه پیش از آن پانایوتیس خانهشان را ترک گفته بود و او کم و بیش گفتگوی آنها را شنیده بود و اینکه پدر به هنگام مشایعت گچخار به او گفته بود خیلی کار خوبی کردی که مرا در جریان گذاشتی، تو وظیفت را انجام دادی، من این جوان را ادب خواهم کرد. ماریوری در حالی که سر به زیر می انداخت گفت گوشم به اوامر شماست پدر. شنیدی پانایوتیس چه گفت؟ نه، من داشتم قهوه درست می کردم. صحبت سر میکلیس بود، باید هم به نام زدت بنازی. آنگاه آهی ژرف از نهاد برآورد و شقیقه هایش متورم شدند و تا خواست سخن آغاز کند در خانه به صدا درآمد. ماریوری از جای پرید اما بیدرنگ احساس آرامش کرد. خدا به او رحم کرده بود و از شر بگومگو با پدر رهیده بود. پس به سوی در شتافت و آن را باز کرد. کشیش در همان حال که باقی مانده فنجان قهوه را سر می کشید قرید کیست؟ پدر من هستم یاناکوس، مسیح دوباره زنده شده است. من می روم دور گردی و گفتم اول بیایم طلب دعای خیر بکنم و بعد ببینم سفارشی نامه‌ای کاری داری تا انجام دهم یا نه. کشیش فریاد زد بیا تو و در را هم ببند. یاناکوس با خود اندیشید امروز هم از آن روزهایی است که اوقاتش تلخ است. بگو پسر، مگر بیکار بودی؟ دستی دستی خودت را در دهان گرگ انداختی. و بدون درنگ خم شد تا دست کشیش را ببوسد، اما کشیش او را پس زد و گفت ای نابکار، دست بوسی موقوف. من سؤال میکنم، تو هم پاسخ میدهی، فهمیدی؟ بگو ببینم این خبرهایی که راجع به تو شنیدم درست است؟ شنیدم تو هم با آنها هم دست بودی که هیچ، حتی آتشت از بقیه تندتر هم بوده. اینطور خودت را به نفهمی نزن. من از سر تا ته ماجرا را می دانم. ای پست فطرتها، ای کافرها، ای دوستها. پدر بی پدر، خیال کردی با این حقه بازی ها می توانی مال مرا بدزدی و خانه خرابم کنی و بعد هم بیایی خودت را به موشمردگی بزنی و دستم را ببوسی؟ ای سالوس درو، حیف نقش پتروس حواری که به تو دادم. این طور به وظیفه دینی خودت عمل می کنی ای دزد پلید؟ یاناکوس دست پاچه زیر لب گفت من؟ بله تو، همین تو و آن شرکای بدذاتت کاستانتیس و مانالیوس. شما سه نفر میکلیس معصوم را هم از راه به در بردید، از قلب رعوف و مهربانش سوء استفاده کردید و با پر کردن زنبیل هایتان خانه را غارت کردید. ای دوست های نابکار، خدایا مرا ببخش که چنین افرادی را برای ایفای نقش حواریون انتخاب کردم. یاناکوس به خود جرأت داد و معترضانه گفت ولی پدر، از انبار تو که بر نداشتیم. پس فکر کردی از انبار گدای رزلی مثل خودت برداشتید؟ البته که از انبار من برداشتید. میکلیس که با ماریوری ازدواج کرد انبار هر دو خانه یکی می شود. حالا دیدی که از انبار من دزدی شده؟ تمام پنیرها، نانها، روغنها، شرابها، قند و شکرها و زیتونهایی که زنبیل غارت شد همه و همه از انبار من بوده. تازه شما این همه را به خاطر چه کسانی حیف و میل کردید؟ به خاطر یک مشت آدم وبازده. میکلیس با وجود دوستان بیشعوری مانند شما به زودی ثروت خودش را بین گدا گرسنه ها و ولگرد ها تقسیم خواهد کرد و زیرانداز دختر من میشود یک حسیر خشک و خالی. آنگاه رو به سوی ماریوری که از ترس سر را به زیر انداخته بود و بی حرکت بر جای ایستاده بود گرداند و فریاد برآورد: می شنوی ماریوری؟ عجب ننگی. وقتی آن پسره اینقدر سبک مغز است دیگر نمی دانم چه راهی پیش پایت بگذارم. باید پیش از هر تصمیمی خوب فکر کرد. عشق از مژگان بلند دختر به روی گونه های پژمرده اش چکید بیان که سخنی بگوید. می شنوی ماریوری؟ دختر سر را به نشانه تأیید و فرمانبرداری تکان داد و سر در گریبان فرو برد. در همین هنگام خر که به در خانه بسته شده بود به عرعر افتاد و یاناکوس غافلگیرانه گفت: پدر مرا ببخش، من باید بروم. اگر گرفتن مال از ثروتمند و بخشیدن آن به فقیر بینوا گناه است، خدا خودش ما را ببخشد. کشیش سر را بالا گرفت و فریاد زد: خدا از دهان من سخن میگوید، تو هم حق نداری خودت مستقیماً با خداوند صحبت کنی. گفته های او را هم باید از زبان من بشنوی. من هم به تو میگویم که تو کاستانتیس و مانولیوس هر سه دوست هستید. من این موضوع را با ریش سفیدان در میان خواهم گذاشت تا تصمیم لازم در موردتان گرفته شود. این وبازده ها هنوز نیامده آبادی را هم وبازده کرده اند. یاناکوس در همان حال که به سوی در پس می نشست گفت: به دعای خیرتان محتاجیم پدر. کشیش که خون خونش را می خورد بیان که پاسخ یاناکوس را بدهد رو به دخترش کرد و گفت: کفش و کلاه و عصایم را بیاور، می خواهم بروم پیش ارباب و ریش سفیدان. سپس به درون خانه رفت تا شتابان تخم مرغ‌هایش را بخورد و همزمان ماریوری به سوی در خانه شتافت و خود را به یاناکوس که در حال باز کردن افسار خر خود بود رساند و آهسته گفت: یاناکوس، خواهش می‌کنم از آن چیزهایی که زن‌های شهری به صورتشان می‌مالند تا سرخ شوند برایم بخر و طوری که کسی نفهمد برایم بیاور. پولش را هم. یاناکوس پاسخ داد: خاطرت جمع باشد ماریوری، برایت می آورم، خودم می دانم چه می خواهی. کشیش با دهان پر از درون خانه فریاد کشید: یاناکوس، باز هم راجع به این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد. یاناکوس در حالی که در را محکم می بست زمزمه وار گفت: ای کشیش لعنتی، ناسلامتی نماینده خداست، پس وای به حال فقیر فقرا، حتما همه من را زنده زنده می خورد. آنگاه لبخندی زد، سر خود را خاراند و افسود: باز جای شکرش باقیست که فعلا بعد از مرگ می خورد من. و سیخونک ملایمی به خر زد و با لحنی ملایم گفت: برویم یوسفکم، بدو پسرکم، این کشیش لعنتی کلی وقت من را گرفت. اما ناراحت نباش دل بندم و بگذار هرچه میخواهد بگوید، مهم این است که تو سر حال باشی. برویم سری هم به قهوه خانه بزنیم و سفارش بگیریم و راه بیفتیم. به ما میگوید دوست: ای مفت خور، تو برو خود را باش. قهوه خانه مملو از جمعیت بود و قلقله بیداد میکرد. تمامی روستاییان گرد آمده بودند و پیرامون رویداد اسفباری که شب پیش از آن به چشم دیده بودند بحث و گفتگو می کردند. از ورود پناهجویان گرفته تا سخنرانی آتشین کشیش انجیل به دست و مرگ زنی که بر روی جسدش آهک ریخته بودند تا روستا از گزند وبا در امان بماند و کوله بار پر از استخوان پدر بزرگ. پاره جانب پدر گریگوریس را گرفته بودند که همه را از بیماری وبا نجات داده بود و برخی دیگر برای زنان و کودکان گرسنه دل می سوزاندند و گروهی دیگر نیز سوگند یاد می کردند که نیمه های شب بر فراز کوه ساراکینا زبانه های آتش دیدند. پانایوتیس وارد قهوه خانه شد. چشمان از حدقه در آمده خود را به اطراف انداخت. سپس رفت در گوشه ای نشست و با ترش رویی رو به قهوه چی کرد و گفت: یک قهوه بدون قند. کاستانتیس رو به او کرد و گفت: اوقاتت تلخ است همسایه، مگر دیشب خوب نخوابیدی؟ مرد سراج ابروان سرخ و پرپشت خود را در هم کشید و پشت به وی کرد و بار دیگر گفت: یک قهوه بدون قند. در این بین پاتریارک آس پیر با عصای بلند و کلاه پوست خز خود وارد شد و سلام روستاییان را که پیش پایش بر می‌خواستند با اشاره پاسخ گفت. صدایش گرفته بود و پشت چشمانش ورم کرده بودند. هنوز خواب‌آلوده می‌نمود. زبانش سنگین و باردار بود و میل به سخن گفتن نداشت. کاستانتیس قهوه بدون قند خود را به همراه تکه‌ای راحت الحلقوم و لیوانی آب خنک در برابر او گذاشت و با لحنی نیشدار گفت: ساعت خواب ارباب. ارباب بیان که پاسخ وی را بدهد راحت الحلقوم را در آب لیوان فرو برد و بعد به دهان انداخت و جرعه آب روی آن نوشید. آنگاه دستمال بزرگی از جیب بیرون آورد و چنان بینی خود را گرفت که صدایش در تمامی قهوه خانه پیچید. کمی احساس آرامش کرد و سرگرم هورت کشیدن قهوه شد. آرام آرام ورم پشت چشمانش فروکش کرد و صدایش باز شد. قلیانی برایش آوردند و به دنبال چند پک خواب از سرش پرید. سپس نگاهی به گرداگرد خود انداخت و با مشاهده حاجی نیکولیس با اشاره او را به سوی خود فراخواند. آموزگار هم قلیان خود را برداشت و نزدیک میز ارباب رفت و سلام گفت. پاتریارک آس پیر پرسید: چه خبرها آقا معلم؟ دیشب خوابم خیلی سنگین بود و اگرچه حس کردم سر و صدای زیادی به پاست، اما بیدار نشدم. وقتی داشتم اینجا می آمدم جست گریخته شنیدم دیشب عده‌ای غریبه از اینجا گذشتند و یک نفرشان هم که زن بوده فوت شده و دو کشیش به جان هم افتادند. خلاصه نفهمیدم چه شده. لعنت بر شیطان، بگو ببینم چه خبر شده. آموزگار که خیلی احساس آرامش نمی کرد خم شد، سرفه کرد و به آرامی به سخن در آمد و خرسند از اینکه مطلب تأسف باری را شرح می دهد قیافه‌ای گرفته به خود گرفت و ارباب پیر را واداشت تا با دهان باز به سخنانش گوش دهد. پانایوتیس هم با چشمانی دریده و دلواپس سبیل‌های خود را می‌جوید و به چهره خشن ارباب پیر خیره شده بود و هر آن منتظر بود که از کوره در برود و سایه خود را بردارد و به جانب خانه اش بدود. اما انتظارش بیهوده بود و ارباب به خشم نمی‌آمد. گچخار همانند کسی که صندلی‌اش میخ داشته باشد مدام جا به جا می‌شد و زیر لب می‌گفت: این مردک بزدل از ترس عاقبت جرأت نمی کند تمام ماجرا را شرح دهد، اما خودم همه چیز را برایش خواهم گفت. پس با حالتی مصمم از جای برخاست و به میز کوچکی که آن دو ریش سپید پشتش نشسته بودند نزدیک شد و پرسید: اجازه می دهی ارباب؟ من فکر می کنم که این علامه از ترس همه چیز را برایت نمی گوید، اما من نمی ترسم و هر وقت تنها شدیم از سیر تا پیاز را برایت تعریف خواهم کرد. ارباب رو به آموزگار کرد و گفت: حاجی نیکولیس، بی زحمت چند لحظه ما را تنها بگذار ببینم این سراج چه می گوید. آنگاه رو به پانایوتیس کرد و گفت: بیا جلو و خلاصه کن، آقا معلم به اندازه کافی سرم را برده. پانایوتیس در حالی که بینی خود را می گرفت گفت: خودت خوب می دانی که من آدم پرحرفی نیستم. در دو کلام مانولیوس عقل پسرت را دزدیده، یعنی او و این مردک قهوه‌چی و یاناکوس دورگرد با پسرت هم دست شدند و چهار نفری چهار زنبیل بزرگ پر از خاربار از انبارت برداشتند و به آن وبازده ها دادند و در تمام آن مدت جنابالی خواب بودی و خروپف می کردی. همش همین بود و بس، دیگر حرفی ندارم. ارباب احساس کرد خون به مغزش فشار می آورد. یک بار دیگر دور چشمانش ورم کرد، صدایش گرفت و چهرهش گلگون شد. برو گم شو، از همین اول صبحی میخواهی آن روی سگم را بالا بیاوری؟ سپس نه قلیان را به زمین گذاشت، نگاهی به پیرامون انداخت اما هیچ کس را تشخیص نداد. قهوه خانه دور سرش میچرخید، از جای برخاست. نخست یک قدم پیش رفت و بعد گام دوم را برداشت و به دشواری خود را به در رساند. از قهوه خانه بیرون زد و نفس زنان راه سربالایی خانه را پیش گرفت. چند روستایی نیمه خندان و نیمه معترض از پانایوتیس پرسیدند: بد ذات پلید، در گوش ارباب چه گفتی که اینطور از خود بی خود شد؟ مگر از خدا نمی ترسی؟ آن پیرمرد خپل ممکن است از شدت فشار سکته کند. اما پانایوتیس بی توجه از در بیرون رفت و ناپدید شد. صدای بلند بوق یاناکوس تنین انداخت و دورگرد در میان میدان ایستاد و در حالی که همانند خروس سینه خود را پیش می داد فریاد زد: اهالی شریف، من دارم برای دورگردی به شهرها و آبادیهای دیگر می روم. اگر سفارشی دارید بلند شوید و بگویید. هر کس نامه دارد بدهد تا برایش به مقصد برسانم. اگر پدر، مادر یا فرزندی در دهات همسایه دارید و یا می‌خواهید جنس بفرستید بیایید اینجا. هر نوع سفارش و درخواستی پذیرفته می‌شود. من دارم حرکت می‌کنم و به امید خدا یک شنبه بعد برمی‌گردم. گروهی قابل توجه از جای برخاستند، به یاناکوس نزدیک شدند و هر کدام آهسته سفارش‌های خود را به وی داد و او هم در حالی که به خرش تکیه داده بود همه را به خاطر سپرد. هنگامی که همه از گردش پراکنده شدند، کاستانتیس قهوه‌چی نزدش رفت و آهسته در گوشش گفت: در خانه پاتریارک آس نرو. نمیدانم این یهودای خبیث در گوشش چه گفت که پیرمرد از جای پرید و در حالی که با عصایش تهدید میکرد دیوانوار از اینجا رفت تا میکلیس را زیر مشت و لگد بگیرد. یاناکوس پرسید: به خاطر زنبیل ها؟ بله. فکر میکنم موضوع به این سادگی ها تمام نشود و به درد سر بیفتیم. دردسر من که پیشتر شروع شد و صابون کشیش به تنم خورد. اما مهم نیست، باید از این گوش بشنویم و از آن گوش بیرون کنیم. باید آنقدر صبر کنیم تا اوضاع آرام شود. ما به وظیفه خودمان عمل کردیم. کاستانتیس آهی کشید و گفت: خیالت راحت باشد، تنها تو به دردسر نیفتادی، من هم بی نصیب نماندم. امروز خواهرت به من حمله کرد و میخواست چشمهایم را در بیاورد. سرم داد میزد و میگفت: ای بدبخت، ای دیوانه، ای دزد، من همه چیز را شنیدم. تو انبار خاربارمان را خالی کردی و به آن کافرهای وبازده دادی. ما خودمان داریم از گرسنگی میمیریم، بچه هایت از ضعف دارند هلاک میشوند. آن وقت تو دزد سرگردنه رفتی هرچی قهوه و قند و صابون در قهوه خانه بود بین آنها تقسیم کردی؟ یاناکوس حیران پرسید: کدام حرام لقمه ای صبح اول وقت رفته این خبر را به او داده؟ مگر غیر از این شیطان سرخ کس دیگری هم این کار را می کند؟ یادت هست دیروز عصر مدام ما را می پایید و همه جا مراقب من بود؟ دست آخر هم رفته همه چیز را برای همه تعریف کرده. برای کشیش، برای زن من و الان هم برای پاتریارک آس. از اینکه ما حواری مسیح شدیم و خودش یهودا دارد از هرس می ترکد. یاناکوس که دلش از ظلم خواهرش نسبت به قهوه‌چی بیچاره به درد آمده بود گفت: صبر داشته باش کاستانتیس بیچاره، صبر داشته باش و تحمل کن. یک شنبه که برگشتم باز هم با هم صحبت می کنیم به امید دیدار. آنگاه خر را هی کرد و به زودی در خم کوچه ناپدید شد. کاستانتیس در همان حال که دور شدن او را می نگریست زمزمه کنان گفت: تو یکی بخت یارت شده و اوضاعت بر وفق مراد است. بچه که نداری، زنت هم که خفه شده و از شرش راحت شده ای. یاناکوس یال خر را نوازش کرد و گفت: یوسفکم، ما زبان همدیگر را خوب می فهمیم و یکدیگر را مثل دو برادر دوست داریم. آیا تا به حال شده با هم دعوا کنیم؟ شکر خدا هیچ وقت. علتش هم این است که هر دو آدم های خوبی هستیم، یا خرهای خوبی، چه فرقی می کند؟ آزارمان هم به کسی نمی رسد. به جنب حیوان، هین به پیچ براست. امروز باید راهمان را تغییر دهیم. مگر نشنیدی کاستانتیس چه گفت؟ گفت از جلوی در خانه ارباب رد نشویم. پس یک راست می رویم خانه لاداس پیر که خیلی از تو خوشش می آید و از زور حسادت. به جنب تا از شر آن یکی هم خلاص شویم و از ده بیرون برویم. آن وقت از چنگ هرچه ریش سفید و کشیشه است راحت می شویم و من می مانم و تو. سپس به سمت راست پیچید و به سوی خانه پیر خسیس روان شد. فقط دلم می خواست پیش از ترک آبادی مانولیوس بیچاره را می دیدم و هشدارش می دادم که مراقب این کاترینا باشد. او باید مواظب باشد، گناه نکند. آخر قرار است که مسیح بشود. امان از دست زنها، میبینی؟ لاداس پیر با لباسی ژنده، پاهایی برهنه اما خرسند از زندگی روی نیمکت حیات خانه خود نشسته بود. همسرش پنلوپ پیر صبحانه او را که مرکب از آرد نخودچی، آرد جو، گرده ای نان جو، مقداری زیتون و یک فنجان قهوه بود روی نیمکت گذاشته بود. لاداس در همان حال که زیتون می‌خورد و قهوه می‌نوشید با همسر پیرش که ساکت و بی‌تفاوت در برابرش نشسته بود و جوراب می‌بافت گفتگو می‌کرد. زن تکیده و لاغرندام بود و لباسی ژنده به تن داشت و همانند شوهر خود پا برهنه بود. بینی بزرگش از میان چهره استخوانی بیرون زده بود و پیر لکلکی بی‌بال و پر را می‌مانست. اوایل ازدواج در برابر لاداس مقاومت می کرد و از پس وی بر می آمد و چون زیبا بود و از خانواده‌ای مرفه دوست داشت در ناز و نعمت زندگی کند. اما کم کم کوتاه آمد، پر و بالش ریخت، در هم شکست و دست از گلو شکایت کشید. اکنون دیگر تنها شنونده بود. هیچگاه آزرد خاطر نمی شد و اگر همگاهی می رنجید آن را در درون خود خفه می کرد و بر زبان نمی راند. از روزی که تنها دخترش از دنیا رفت دیگر حتی به قرولندهای پیرمرد هم توجهی نمی کرد و کوچکترین واکنشی نشان نمی داد. شبیه مرده‌ای شده بود که هنوز می خورد، می خوابد و بیدار می شود بیان که زندگی کند. او به آرامش، بی‌نیازی و رزانت مرگ دست یافته بود. لاداس آش آرد جوی خود را سر می‌کشید و به همسرش می‌نگریست و زن بی‌توجه به او جوراب خود را می‌بافت. لاداس از طرح بزرگی سخن می‌راند که سراسر شب پیش از خواب بازش داشته بود و اگر به مرحله اجرا در می‌آمد صندوقش پر از گوشواره، انگشتر، گردنبند و سکه های زرین می شد. گوش کن پنلوپ، من تمام جزئیات طرحم را از بر شدم، اما متاسفانه کسی نیست که رازم را با او بگویم. اجرای این کار بزرگ به دو نفر احتیاج دارد. اما پنلوپ جان، دنیا کثیف شده، همه شیاد و کلاهبردار و درنده خو شدند. آدم به چه کسی میتواند اعتماد کند؟ حاجی نیکولیس که یک ابله به تمام معناست و فقط نقش آدمهای درست و شریف را بازی میکند. اما خودت میدانی که معلم فلک زدهی بیش نیست، بنابراین چه انتظاری میتوان از او داشت؟ باز هم خوب است که در بست دیوانه نشده است. برادرش گریگوریس هم که آدم لایقی است، خیلی حقه باز و طمعکار است و تنها به جیب خودش فکر می کند و بنابراین او هم به درد من نمی خورد، چون من هم تنها به جیب خودم فکر می کنم. داری سرت رو تکان می دهی پنلوپ بی نوای من؟ نکنه